ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
با سلام به شما، سید سمی عباس هستم و با همکار تخنیکی شمشان زدران در این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی با شما خواهیم بود. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که سفر رئیس جمهور اشرف غنی به پکتیا با اعتراضات خبرنگاران و طرفداران یک عضو شورای ولایتی همراه بود است. مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل و مطالب دیگر. برنامه شکست سکوت را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نائب.
سرخط خبرها. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برای بررسی وضعیت پکتیکا با آن ولایت رفته. اسپانیا به خاطر جلوگیری از ویروس کرونا بر مادرید پایتخت و عمه آن قرنطین وضع کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا و همسرش به خاطر مبتلا به ویروس کرونا به شفاخانه در عمه واشنگتن انتقال یافته است. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در رأس هیئت بلند پایه دولتی به ولایت پکتیکا رسیده. ارگ هدف این سفر را ارزیابی وضعیت خوانده است. به گزارش خبرگزاری رادیو آزادی در محل، قرار است آقای غنی با مقامهای ملکی و نظامی و بزرگان قومی پکتیکا دیدار کند. پکتیکا یکی از ولایت‌های نارام افغانستان است. در این ولایت در 23 ماه سپتامبر به گفته مقام‌های افغان دست کم 65 جنگجوی طالبان در جریان نبرد با نیروهای افغان کشته شدند. مقام‌ها می‌گویند در دو انفجار ماین در قندهار 7 شورشی طالبان کشته شدند. جمال ناصر بارگزای سخنگوی قماندانی امنیه قندهار به رادیو آزادی گفت دهشت افغانان می خواستند که در منطقه 11 ولسوالی شاولیکوت ماین را جابجا کنند که انفجار کرد و ماین 4 تن از شورشیان را کشته و همچنان در حادثه مشابه در ولسوالی ارغنداب در نتیجه انفجار ماین که خود دهشت افغانان جابجا می کردند 3 شورشی کشته شدند. بارگزای همچنان گفت که شورشیان طالبان در ولسوالی ارغستان قندهار همه پل و پلچک را در مسیر یک سرک در این ولسوالی تخریب کردند، اما خود طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. مقام ها میگویند در پلیس دو پلیس در کمین جنگجویان طالبان دیشب در کاپیسا کشته شدند. عبدالشایق شورش سخنگوی قماندان امنیه کاپیسا برای آزادی گفت که آنها در ولسوالی کوبان سرگرم گزمه بودند که در کمین گرفتار شدند. در این رویداد 3 پلیس دیگر زخمی شدند. او گفت که جسد یک شورشی طالب هم در منطقه به جا مانده. این در حالی است که نمایندگان دولت افغانستان و طالبان در دوحه قطر در مورد برقراری صلح در افغانستان صحبت میکنند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. اسپانیا برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در مادرید پایتخت این کشور تدابیر را اتخاذ کرده است. همزمان اداره سی اتحادیه اروپا میگوید بعد از اینکه عده‌ای از بیماران مبتلا با ویروس کرونا دوای ضد این ویروس را استفاده کرده و با مشکلات جدی گرده دچار شدند، بررسی ایمنی را آغاز کرده. وضع محدودیت‌های تازه در شهر و اطراف مادرید این مناطق را بار دیگر به قرنطینه نسبی کشانیده. 6 میلیون نفر در این مناطق زندگی میکنند. بر اساس سازمان سیه جهان در مادرید و مناطق اطراف آن در هر 100 هزار جمعیت 859 تن به ویروس کرونا مبتلاند. بر اساس آمار پانتون جان هاپکنز در اسپانیا 790 هزار به کووید 19 دچار بوده و تا کنون 32 هزار نفر جان دادند. اسپانیا در آغاز شیوع ویروس کرونا یکی از کشورهای اروپایی بود که به خاطر این ویروس شدیداً آسیب دیده. قصر سفید میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده چند روز آینده را در یک شفاخانه نظامی در بیرون از واشنگتن سپری خواهد کرد. این پس از آن است که آقای ترامپ دیروز گفت خودش و همسرش به ویروس کرونا مبتلا شدند. کلی میکنینی سخنگوی قصر سفید دیروز در اعلامیه گفت وضعیت ترامپ خوب است و علائم خفیف دارد. به گفته خانم میکنینی، ترامپ 74 ساله بنابر سفارش دکترش و متخصصان صحی از شفاخانه والتر رید کار خواهد کرد. و ایالات متحده و اتحادیه اروپا از وضع تحریم ها بر ده ها مقام بلاروس خبر دادند. تحریم ها دیروز بر آنان وضع شد که مسئول تقلب در انتخابات و سرکوب ظالمانه معترضان و مخالفان سیاسی دانسته می شوند. بلاروس هم فوراً به اقدام انتقام جویانه پرداخت و ورود برخی افراد به آن کشور را منع کرد. الکساندر لوکاشنکا برنده انتخابات جنجال برانگیز 9 ماه اگست در بلاروس اعلام شده. از آن زمان به بعد این کشور برای افتها صحنه تظاهرات گسترده بوده است. پایان اخبار.
ساعت 1:06 دقیقه است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه استودیو پیک رادیو آزادی این مطالب را داریم: سفر رئیس جمهور اشرف غنی به شرن مرکز ولایت پکتیا، آخرین گزارشات از مذاکرات بین الافغانی صلح در قطر، مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان، در مسائل جهانی مصاب شدن رئیس جمهور آمریکا و مقامات دیگر حزب وی به مرض کووید 19 چه تأثیری بر مبارزات انتخاباتی خواهد داشت، مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل. تقریبا 2 ماه بعد از سیلاب‌های شدید در کاپیسا، مردم هنوز هم با مشکلات زیاد دست به گریبان هستند. و در نیمه دوم ساعت برنامه شکست سکوت نشر می شود. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز صبح به ولایت پکتیا سفر کرد، اما یک عضو شورای ولایتی و برخی باشندگان این ولایت در پیوند به سفر رئیس جمهور اعتراضات داشتند. حمید حکیمی موضوع را دنبال کرده و در استودیوی کابل است. حکیمی صاحب، درباره سفر رئیس جمهور به شرن مرکز ولایت پکتیا چی معلومات داریم؟
همینطور که شما هم گفتین، رئیس جمهور صبح امروز به ولایت پکتیکا سفر کرده و صدیق سخنگوی ریاست جمهوری در برگه تویترش نوشته است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در رأس یک هیئت بلندپایه به منظور بررسی وضعیت عمومی پکتیکا به این ولایت رفته است. و همچنان صدایی که از مربوط به رئیس جمهور از نشستی که با مردم داشته بیرون آمده، در این نشست رئیس جمهور به مردم محل وعده داده که امروز به منظور رسیدگی به موضوعات امنیتی ولایت فرمانده پلیس ولایت را تبدیل میکنه. من در دامن شما این خوست، لوی پکتیا، زابل، لوگر، غزنی، کندهار پرورده شدیم. آیا در دامن شما پرورده شدم یا نه؟ من به خاطر تشریفات نامدم. به من نگوید که خیر و خیریت است. مردم لوی پکتیا ناراض هستند و امروز فرمانده پکتیکا را تبدیل میکنم.
خب، رئیس جمهور در جریان سفر خود با بعض اعتراضات هم روبرو شده. این اعتراضات از چه قرار بوده و کیها در این اعتراض دست داشتند؟
همانطور که شما گفتین، سفر رئیس جمهور با برخی اعتراض هم را بوده، از جمله افسرخان سلیمان خیل، یک عضو شورای ولایتی پکتیکا، در اعتراض به ای که به او اجازه حضور در نشست رئیس جمهور داده نشده اعتراض کرده و همچنان شمالی از باشندگان محل هم در اعتراض او را همراهی کردند. آقای سلیمان خیل میگه که وی اسنادی را در پیوند به فساد در معارف و نهاد امنیتی ولایت در دست داشته و میخواسته که موضوعات را با رئیس جمهور در میان بگذاره، اما مسئولان محلی اجازه حضور به وی ندادن و افرادی را اجازه حضور دادن که وا بدلخواه خودشان بوده و یعنی به گفته خودش نمیخوان که وا صدای مردم را به گوش رئیس جمهور برسانند.
نن رئیس به جمهور را روانو پکتیکا ته سیدلته دی پکتیکا دی
رئیس جمهور امروز به پکتیکا سفر کرد تا مشکلات مردم را بشنود، اما متاسفانه مسئولان محلی تنها نمایندگان اداره های دولتی را فراخواندند، اما از مردم و نمایندگانشان کسی نخواستند و تمامشان مامورانی هستند که همتر خودشان هستند و صدای مردم را بلند نمی کنند. اینها فرمایشی هستند و به همین دلیل ما اعتراض کردیم. از سوی دیگر مردم محل هم در اعتراض اشتراک کردن و آنها گفتند که مشکلات ولایت زیاد است، هم در بخش امنیتی و هم در بخش انکشاف، و همچنان وعده‌ای که رئیس جمهور به اینها داده یا عملی نشده و یا هم با آقای سلیمان خیل همصدا شدند. از سوی دیگر شماری از خبرنگاران محلی هم گفتند که مسئولان محلی هم به اینها اجازه حضور به عنوان خبرنگار را ندادند و به همین دلیل اینها هم این نشست را بایکوت کردند. اما صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور در برگه تویترش نوشته که او دفتر سخنگوی ریاست جمهوری از این موضوع آگاه است و با مقام ولایت این موضوع را بررسی میکند تا از تکرار آن در آینده جلوگیری شود. حمید حکیمی، رادیو آزادی کابل.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت میدهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
پس از سفر زلمه خلیزاد، نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان به قطر، توقع می رود که گروه های تماس هیئت های مذاکره کننده دولت و طالبان گفتگوها را از سر گیرند. دو عضو هیئت مذاکره کننده دولت در قطر به رادیو آزادی گفتند که هنوز در مورد مسائل اختلافی پیشرفت نشده، اما امیدوارند که گفتگوهای گروه های تماس به زودی آغاز شود. گروه طالبان تا حالا در این مورد اظهار نظر نکرده است. نسیم شفق از کابل گزارش می دهد.
با عرض سلام، شماری از اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان در قطر میگویند که گفتگوهای گروه تماس تیمهای مذاکراتی دولت و طالبان بار دیگر گفتگوها را آغاز خواهند کرد. این سخنان پس از سفر زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان، به قطر مطرح می شود. شریفه زرمتی، یک عضو هیئت گفتگو کننده دولت افغانستان، امروز به رادیو آزادی از قطر گفت که هیئت مذاکره کننده دولت با آقای خلیلزاد دیدار کرده و برخی مسائل به شمول نگرانی های زنان افغان را با او مطرح کرده است.
احتمال قوی وجود دارد که گروه های تماس دو طرف امروز یا فردا با هم نشست برگزار کنند. ما با زلمه خلیلزاد دیدار کردیم و نگرانی های زنان را با او در میان گذاشتیم. جنگ ها شدید شده و همچنان موضوع دستاورد های چند سال اخیر نیز مطرح است و این مسائل را با او شریک کردیم.
خانم زرمتی میگوید که زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه امریکا، به آنها اطمینان داده است که برای خاتمه خشونت و تأمین صلح دائمی در افغانستان متحد هستند. تلاش کردیم در این مورد نظر گروه طالبان را نیز داشته باشیم، اما هنوز به پرسش های ما در این زمینه پاسخ داده نشده است. اما محمد نعیم وردک، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، پیش از این تایید کرده که رئیس و شماری از اعضای هیئت مذاکره کننده این گروه در قطر با آقای خلیلزاد دیدار کرده است. بر اساس گزارش ها، هیئت های مذاکره کننده دولت و طالبان در مورد دو موضوع اختلاف دارند. یکی این که هیئت گروه طالبان تاکید می کنند که مبنای گفتگوها میان هیئت های دو طرف باید توافقنامه صلح میان امریکا و این گروه باشد، و دیگر این که در صورت بروز اختلاف باید به فقه حنفی مراجعه شود. اما هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان این نظر طالبان را نمی پذیرد. گروه های تماس هیئت های مذاکره کننده دولت و طالبان در سه هفته گذشته چندین نشست را بر راه انداختند، اما در مورد این دو موضوع اختلافی هنوز به توافق نرسیدند. حالا امیدواری ها این است که زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان، در حل موضوعات اختلافی میان دو طرف نقش مهمی را بازی کند. نسیم شفق، رادیو آزادی، کابل.
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم فرشته ندا مرور دارد بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
کار ساخت ترمینال قطار هرات خواف به زودی تکمیل می شود. اشرف حق‌شناس معاون سخنگوی وزارت ترانسپورت افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که ایستگاه های مرزی در مرز دو کشور افغانستان و ایران ساخته خواهد شد و می گوید بخش از این خط آهن را ایران و بقیه آن را افغانستان خواهد ساخت. این رای آهن به طول 35 کیلومتر برای تسهیل تجارت میان افغانستان و ایران ساخته شده است. به گفته این مقامات این خط آهن نه تنها هزینه انتقال کالا را کاهش می دهد بلکه به انتقال آن نیز کمک می کند. اتحادیه صنعتکاران افغانستان بر رسیدگی به چالش های فرارای صنعتکاران و سرمایه گذاران تاکید کرد. شیرباز کمینزاده رئیس این اتحادیه امروز در یک نشست خبری گفت اگر حکومت مشکل کمبود برق را حل نکند اعضای این اتحادیه همه کارخانه های خود را مسدود می کنند. وی همچنین گفت از 43,000 کارکنان این اتحادیه 15,000 تن کار خود را از دست دادند. این کارخانه ها در کابل، هرات، پکتیا و خوست فعالیت می کنند که قبلا در 24 ساعت 4 ساعت وقفه برق داشتند و حالا 12 ساعت برق ندارند. به گفته آقای کمینزاده این کار بیشتر کارخانه ها را با سقوط مواجه کرده است. در حال حاضر 5,000 کارخانه فعالیت دارند که نصف آن با خطر سقوط مواجه است. و این هم نرخ هر در سرای شاهزاده شهر کابل: یک دلار آمریکایی 76 افغانی و 85 پول، یک یورو 89 افغانی و 10 پول، یک پوند انگلیسی 98 افغانی و 30 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایرانی 2 افغانی و 78 پول، 1000 روپیه هندی 1035 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 473 افغانی.
خبرهای اقتصادی افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، باز هم مطالب در مورد افغانستان داریم، اما پیش از آن که به این مطالب بپردازیم توجه شما را به یک مطلب مهم جهانی جلب میکنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای درمان کووید 19 به شفاخانه در حومه واشنگتن منتقل شده. پرسش این است که شیوع ویروس کرونا در میان برخی از اعضای حزب جمهوری خواه بر کمپاین انتخاباتی رئیس جمهور ترامپ چقدر ضربه خواهد زد. یک ماه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مانده. ستاره فروغ موضوع را دنبال کرده است.
گروه وسیع در حلقه نزدیک دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از آزمایش های مثبت کرونا در میان این گروه گزارش می دهد. این موضوع نگرانی را درباره شیوع ویروس در رده های بالای دولت افزایش می دهد. سناتورهای جمهوری خواه تام تلکس از کارولینای شمالی و مایک لی از یوتا هر دو به روز جمعه اعلام کردند که آزمایش کروناشان مثبت است و برای 10 روز قرنطینه خواهند شد. این دو سناتور در مراسم نامزدی کرسی استر محکمه در قصر سفید در 26 سپتامبر اشتراک کرده بودند. آنها از آن زمان به این طرف ضمن اجرای وظایفشان در سنا با کانی باریت نامزد کرسی استر محکمه نیز در هفته روان دیدار کردند. حال نگرانی های وجود دارد که این سناتوران شاید دیگران را مبتلا کرده باشند. آزمایش بارد دیروز منفی اعلام شد، اما به اساس گزارش در تابستان ویروس در بدن او تشخیص داده شده بود. آزمایش 4 سناتور دیگر که در مراسم 26 سپتامبر در قصر سفید اشتراک کرده بودند منفی بوده. علاوه بر رئیس جمهور ترامپ و همسرش ملانیا ترامپ، از شمار دیگر اشتراک کنندگان مراسم نامزدی کرسی استر محکمه به شمول رونا مکدانیل رئیس کمیته ملی جمهوری خواه، جان جنکینز رئیس پانتون نوتردام و کلیان کانوی مشاور پیشین رئیس جمهور و سخنگوی سابق قصر سفید نیز آزمایش های کروناشان مثبت بوده است. خوب هکس مشاور ارشد رئیس جمهور که آزمایش کروناش مثبت اعلام شده در چندین سفر در هفته جاری با دونالد ترامپ همراه بود. او در مراسم نامزدی بارت حضور نداشت. مایک پنس معاون رئیس جمهور، ویلیام بار، لویس راندوال، استیفن منوچین وزیر خزانه، مارک میدوس رئیس دفتر و مایک پامپیو وزیر خارجه از جمله افرادی هستند که آزمایش های کروناشان منفی بوده است. ابتلای بیل استیپن مدیر ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ به ویروس کرونا ضربه دیگر به تلاش برای انتخاب مجدد ترامپ پنداشته می شود. پولیتیکو گزارش داده که استیپن 42 ساله در نظر دارد که در جریان قرنطینه از راه دور کار کند. این در حال است که مبارزات انتخاباتی تقریباً به پایانش نزدیک شده است. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سوم ماه نوامبر یعنی تا یک ماه دیگر برگزار می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای درمان بیماری کووید 19 به شفاخانه ملی نظامی والتر رید در حومه واشنگتن دیروز منتقل شد. قصر سفید گفته که ترامپ علائم خفیف دارد و از روی احتیاط به شفاخانه منتقل شده است. به گفته قصر سفید، رئیس جمهور در دو روز آینده از یک اتاق ویژه ریاست جمهوری در شفاخانه کار خواهد کرد.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال او بلډینګ او سرای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلورو بجو.
شنوندگان گرامی، یادار میشیم که برنامه زیر آسمان کبود امروز از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر نشر میشود. طوری که میدانید 30 ماه سپتامبر روز جهانی ترجمه بود. امروز در برنامه زیر آسمان کبود وضع چگونگی ترجمه و ترجمانی در افغانستان بررسی میشود. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، در فیسبوک رادیو آزادی بنویسید، نظریات، پیشنهادات و سوالاتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. برنامه های رادیو آزادی را ادامه دهیم و حالا هم فرشته ندا بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق میزند.
روزنامه 8 صبح از حمایت افغانستان در جنگ میان آذربایجان و ارمنستان انتقاد کرده است. در روزنامه آمده است پیشینه حمایت های افغانستان از آذربایجان به دهه 70 برمیگردد. با باور نویسنده، حمایت تند افغانستان از آذربایجان در شرایطی که افغانستان خود به حمایت های بین المللی نیاز دارد به چه معنا بوده است؟ روزنامه مسئله اعلام حمایت افغانستان از آذربایجان را خنده‌آور دانسته و روابط شخصی رئیس جمهور غنی و الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان را دلیل اصلی این حمایت خوانده است. روزنامه دلیل دیگر این حمایت را رای لاجورد دانسته که یک بخش آن از حاکم آذربایجان می‌گذرد، اما نوشته است که تاکنون از این را یک محموله باری افغانستان گذشته است و این را هیچ تاثیر اقتصادی بزرگ تاکنون برای افغانستان به جا نگذاشته است. روزنامه هیواد در رابطه با مذاکرات پیچیده قطر نوشته است. در سرمقاله از برخی کشورهای منطقه به حیث میانجی به شمول چین نیز یادآوری شده است. روزنامه تاکید کرده است اجماع منطقوی برای صلح بسیار مهم است که برای گردآوری این اجماع باید کار صورت گیرد. اما چیزی را که روزنامه مهم دانسته مسئله تامین آتش بس است که چندین بار از سوی حکومت مطرح شده است. روزنامه دنیا هم در سرمقاله اش روی تکمیل شدن هرچه زودتر روند صلح تاکید کرده است. روزنامه با اشاره به میزان سطح بلند بیکاری به دلیل نامنی ها از طرف های درگیر جنگ خواست که از وضعیت بد اقتصادی مردم با خبر باشند. روزنامه نوشته است با ختم جنگ و امنیت در کشور روند مهاجرت جوانان از کشورها ختم می شود و این انرژی جوانان برای آبادی افغانستان مصرف می گردد.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، همین لحظه خبر گرفتیم که مقام های محلی در ننگرهار می گویند در رویداد مرگبار در ولسوالی غنیخیل بیش از 12 نفر کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. این رویداد پس از چاشت امروز رخ داده. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار گفته که بم در داخل یک موتر گذاشته شده بود. هنوز کسی مسئولیت رویداد را نپذیرفته. در این مورد در برنامه های بعدی صحبت خواهیم داشت. تقریبا 2 ماه بعد از سیلاب ها در کاپیسا آسیب دیدگان هنوز هم در وضعیت ناگوار به سر میبرند. مشکلات جدی این خانواده ها نبود سرپناه است. 17 نفر در سیلاب منطقه کوهبند جان داده بودند و راه های مواصلاتیشان ویران شده. احمد هنایش از وضعیت زندگی برخی از سیلاب زدگان کاپیسا گزارش میدهد.
تلفات جانی 13 نفر داشتیم، تنها از خودم 5 نفر بود و خودم هم زخمی بودم. حال یک کم صحتم خوب است فعلا.
عبدالرحیم 23 ساله باشنده روستای قلیارام ولسوالی کوبند ولایت کاپیسا است، جایی که بیشترین تلفات و خسارات ناشی از سیلاب را شاهد بود. حال نزدیک به 2 ماه از سرازیر شدن سیلاب در کوبند سپری می شود، اما خاطره سیل هنوز هم در ذهن عبدالرحیم تازه است.
نان خورده بودیم، ششته بودیم، مادرم نماز میخواند، دیگه پدرم هم میخواند نماز بخونه، گفتن که سیل آمده. ما که بیرون نگاه کردیم که سیلاب خیلی زیاده، دیگه از دن نتونستیم ما فرار کنیم. مادرم بود، پدرم بود، دخترکم بود، زن و برادرم بود، برادرزادهم بود، دیگه 7 نفر از بچه کاکم شهید شدن، 1 نفرم از نواسه کاکم شهید شدن، 25 نفر زخمی داریم، در شفاخانه جمهوریت هستن، وزیر اکبر خان هستن در حال حاضر. باقی که مانده کلا ما خوب نیستیم، کلا تخریب کرده، هیچ چیز باقی نمانده. کلا همین 22 دیگه بودیم، یک دو کلا همین خانه سالم مانده، دیگه هیچ خانه سالم نمانده، دیگه هیچ چیز بر ما نمانده، خلاص.
مشکل جدی عبدالرحیم و ده ها تن دیگر به سرپناهی است. او میگوید اکنون در خانه کرایی 2 اتاقه در قریه همجوارش بسر میبرد و از آمدن زمستان نگران است.
امیاد در خانه کرایه زندگی میکنیم، ما 4 در پا ما دفت. یک دو تا خانه را فقط یک دالد ما خانه را کرام میتیم، کلگی فعلا امیال کرانشین هستن از اکثر. زمستان دیگه در ماشیت دو خانه پرده ما فعلا نمیشه، دیگه نزدیک زمستان کار بالا دیگه شده میره، در ولسوالی کوبند ما فعلا کمک نمیرسد.
ولسوالی کوبند در تقریبا 10 کیلومتری شمال شرق محمود راقی مرکز ولایت کاپیسا واقع است. این روزها دامنه های صخره‌ای این ولسوالی کوهستانی رنگ خزانی گرفته، اما سیلاب چهره اش را تغییر داده و به مخروبه مبدل کرده است. محمد شریف امین، سرپرست ریاست مبارزه با حوادث ولایت کاپیسا، به رادیو آزادی گفت که به آسیب دیدگان تنها مواد خوراکی و خیمه توزیع کردند.
با مردم متضررین ولسوالی کوبند ها از طریق کمیته اصرار ولایتی مبارزه با حوادث مواد غذایی و غیر غذایی و از طریق مؤسسات نیز مواد غذایی و غیر غذایی صورت گرفته. با متضررینی که واقعا آسیب دیده بودند، البته اشخاصی که منازلشان تخریب گردیده و بدون نهادهای خصوصی، موادی که در اختیار ریاست مبارزه با حوادث قرار دارد در خدمت متضررین عزیزمان هستیم و می باشیم.
به اساس معلومات مسئولان در ولایت کاپیسا 17 نفر از جمله 9 زن و 8 مرد به اثر سیلاب ها تقریبا 2 ماه پیش جان داده، 19 نفر زخمی شده و 95 خانه کاملا ویران شده است. اکنون بسیاری خانواده ها سرپناه می خواهند. عبدالرحیم می گوید اگر حکومت زندگیشان را مثل سابق ساخته نمی تواند، حداقل 50% کمک کند. رادیو آزادی.
در بالا بلوک فراد دختران نمی توانند به تحصیل و یا کار در اداره های دولتی بپردازند. هم مقام های محلی و هم زنان این را می گویند. علل اصلی چیست؟ حفیظ نورزاد از فرا به شما می گوید.
همیشه باید کوشش بکنن و دست از مبارزه نکشن و کوشش بکنن که تحصیل بکنن تا در آینده هم بر خود و هم بر هموطنان خود خدمت بکنن.
خدیجه احمدی 24 ساله می گوید قربان ناهمنی و فرهنگ ناپسند جامعه شده. خدیجه از ولسوالی بلبلوک فرا است. او میگوید 5 سال قبل زمانی که از صنف 12 و نمره فارغ شد، خانواده‌اش دیگر اجازه نداد که به تحصیلش ادامه دهد و وظیفه برایش دست و پا کند.
فرهنگ های ناپسند در جامعه و همچنان مشکلات نامنی و امنیتی باعث شده که من نتونم درس بخونم و در آینده یک وظیفه داشته باشم. مشکلات امنیتی و همچنان عرف و عنانات ناپسند که هنوز هم در جامعه حاکم است باعث شد که خانواده اجازه نده تا بتونم تحصیل بکنم.
خدیجه از رویایی که در سر داشته میگوید.
من دوست داشتم که حقوق بخوانم تا بتانم که صدای نیم از قشر جامعه را از خانمه را بلند بکنم و خدمت بکنم برشون. خانواده هم اجازه نداد تا تحصیل بکنم. تاثیرات بسیار منفی گذاشته بالای روحی من و این باعث شده که کاملا ناامید شدم و با آینده کدام هدف و پلان نداشته باشم.
محمد ناصر ولسوال بال بلوک است. او مشکل موجود را میپذیرد.
زنانه و سازانی من رو به تعلیم سطح دیر خطه ده تابل جنگی و رسوالی ده ده خاقه کستان چی په وری پا آغا محیط کی دی آغا محیط کو شرایط و دغا سرخراز نه.
آمنه نورانی آمر ارتباطات اداره امور زنان و فرا هم از کمرنگ بودن نقش زنان در بال بلوک حکایت میکند.
این فرهنگ در جامعه ما روش نکده به حساب ناامنی، به حساب ای که حق حقوق خور خانواده ها درست نمیشناسن. در همین با دخترها خود حق تحصیل پوره را نمیتن، حق تحصیل ای را نمیتن که در بیرون درس بخوانن، دگه ولایت درس بخوانن، وظیفه برن.
اما انتقاد از خود اداره امور زنان و فرا هم کم نیست. نعمت الله احمدی فعال مدنی
یک از منتقدان است
و خانم های ولسوالی و دخترانشان کلن از سواد و آموزشان خیلی با عقب ماندم. اگر چنین اقدام ریاست امور زنان به سطح آگاهی مردم میکرد که امی خود از نقطه ضعف ریاست امور زنان نشان میده چون به مردم آگاهی دهی نداده.
ولسوالی بالابلوک حدود 50 کیلومتر از شهر فرا فاصله دارد. جمعیت این ولسوالی بیش از 70,000 نفر تخمین زده شده.
سلامندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نائب.
مقام‌های محلی در ننگرهار میگویند در انفجار موتر پر از مواد منفجره در ولسوالی غنیخیل بیش از 12 غیر نظامی کشته شدند. این حادثه چاشت امروز رخ داده. مسئولیت رویداد را تاکنون کسی به عهده نگرفته است. مقام ها میگویند در دو انفجار ماین در قندهار 7 شورشی طالبان کشته شدند. جمال ناصر بارگزی، سخنگوی قماندانی امنیه قندهار، این را به رادیو آزادی گفته است. مقام ها میگویند دو پلیس در کمین جنگجویان طالبان دیشب در کاپیسا کشته شدند. عبدالشایق شورش، سخنگوی قماندانی امنیه کاپیسا، به رادیو آزادی گفت که آنها در ولسوالی کوبند سرگرم گزمه بودند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در رأس هیئت بلند پایه به ولایت پکتیکا رسیده. هرگ هدف این سفر را ارزیابی وضعیت خوانده است. اسپانیا برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در مادرید پایتخت این کشور تدابیر را اتخاذ کرده است. و قصر سفید میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده چند روز آینده را در یک شفاخانه نظامی در بیرون از واشنگتن سپری خواهد کرد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه دهیم و حالا هم برنامه هفتوار شکست سکوت را می شنوید.
نور بسدی، شکست سکوت.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسلین ارسلایم او د نور بستې یا شکست سکوت خبرونه ته مو هرکلی کوم. د ملګرو ملتونو د څېړنو په اساس په نړۍ کې په نشه یي موادو لهرو دریو روغ دو کسانو یوې میرمن ده، او په نړۍ کې د ټولو معتادو میرمنو له جملې هم یوازې 40% میرمنې تداوی ته لاسرسی لري. به اساسي یافته‌های وزارت صحت عمومی افغانستان، از هر 100 معتاد مواد مخدر در این کشور 37 تن آنان زنانند و کمتر از 20% زنان معتاد در افغانستان به مراکز تداوی ترک اعتیاد دسترسی دارند. کمبود مراکز تداوی ترک اعتیاد در ولایات، بیشتر بودن تعداد معتادان مواد مخدر، محدودیت‌های فرهنگی و مسئولیت رسیدگی به امور منزل و خانواده به دوش زنان از جمله مشکلاتی است که مانع بستری شدن زنان معتاد در مراکز ترک اعتیاد شده. در برنامه امروز شکست سکوت در این رابطه بیشتر با خانم بنفشه لنگری، کارمند در یکی از مراکز تداوی ترک اعتیاد، صحبت میکنیم. خانم لنگری، به برنامه خیلی خوش آمدین.
سلام علیکم.
بله سلام. خب اگر از این آغاز کنیم، در رابطه با اینکه چشم دید شما، ما از سال 2015 به این سروی رسمی نداشتیم که نشان دهنده از تعداد از معتادین در افغانستان باشه، یافته های شما چی را نشان میده؟ چون شما عملا کار میکنین، تعداد زنان چقدر زنان معتاد البته افزایش یافته؟
اول سلام خدمت شما، خدمت کسایی که صدای ما را میده قد رادیو آزادی میشنود. قسمی که ما در مراکز کار میکنیم، یکی از مشکلات عمده که ما امروز با او مواجه هستیم همی است که خانم های معتاد ما قبلا هم داشتیم و متاسفانه روز به روز بیشتر شده میره. اصلا زنایی که به مواد مخدر آغشته هستند و گرد مراکز زیاد ما بخاطر ترک تداوی اینا داریم که در جمله اطفال هم شامل می باشه، اما باز هم روز به روز رو به افزایش است. وقتی شما یادآور شدین از سال 2015 به این طرف ارقام روز به روز بیشتر شده میره.
خب دلایل را شما وقتی در آغاز که اینا مراجعه میکنن با اونا صحبت میکنین امروز اونا و خانوادهایشان، چون تداوی باید به اساس رضایت فرد باشه، دلیل اونا چی میگن که چرا به نشه رو میارن؟
خب قسمی که شما هم به جریان هستین، دلایل مختلفی وجود داره، یک دلیل بودن هم میکنن، خصوصا در کشور ما و شما، در افغانستان ما و شما مشکلات زیاد است، که مشکلات اقتصادی هست، مشکلات ای است که خیلی از خانوما مثلا در جنگ ها و اینا در وضعیت افغانستان از لحاظ امنیت هم به مشکل مواجه هست. اینا کسایی هستن که مثلا عضو خانواده خود از دست دادن، یا کسایی هستن که شوهرای خود از دست دادن، یا کسایی هستن که مشکل اقتصادی دارن و دلایل مختلف داره که ما به مواد مخدر روی میارن. و بیشتر ما که تجربه داریم و از اینا که ما مصاحبه میگیریم به بار اول که چرا مثلا به مواد مخدر روی آوردی، بیشتری ها مشکل اقتصادی را دلیل میدانن و میگن که ما به خاطر مشکل اقتصادی اول شوهر معتاد میشه، قرضدار میباشه یا مشکل اقتصادی میداشته باشه، به ما اساس وقتی شوهر معتاد میشه با مرور زمان خانم هم امراش معتاد میشه.
خب درست، مشکل اقتصادی را اینا مطرح میکنن، اما عملا وقتی میاییم یک معتاد از امو اندازی استفاده مواد مخدرش است که از کمتر آغاز میشه، حتی تا 500 اینا مصرف دارن، حقایق چی دنشان میده که آیا واقعا مشکل اقتصادی سبب اعتیاد میشه؟
خب اینا دلایل هستم که ما فرض میگیریم، و قبلا هم یادآور شدم که دلیل یک دلیل وجود نداره. قسم شما نکته بسیار خوب را اشاره کردین، اینا کسایی هستن که حتی روز 1000 روپه و یا 500 و بالاتر بیشتر از اینا مصرف دارن.
درست.
وضعیت افغانستان قسمی است که اولی که مواد مخدر بسیار زیاد دست دست می باشه، همیشه اینا در هر جایی که هستن بسیار آسان به مواد مخدر دسترسی پیدا میکنن، و متاسفانه در قسمت خانوما شرایط قسمی است که ما بسیار از این ناحیه واقعا دردآور است. ما بسیار جای تاسف است که اونا کسایی هستن که این کسایی را ما هم داریم که هوملیز هستن، مثلا شب روز اینا در بیرون سپری میکنن.
درست.
و کسایی هستن که از راه های غیر قانونی، غیر اخلاقی اینا اما پول مواد خدا بدش میارن.
درست. به این نقطه بعدن برمیگردیم. در رابطه به ای که زنان که معتاد میشن، اینا بیشتر دلیل بریان میارن که از طرف شوهرانشان معتاد میشن به مواد مخدر، دلیل چی است که شوهران میخوان خانمایشون را معتاد بسازن؟
خب قسمی که نمیفهمم شما چقدر در مورد معلومات دارین، این ثابت شده در سطح جهان و در سطح افغانستان که یک معتاد کوششش همیشه ای است که نفرهای دیگر هم معتاد بسازد.
درست.
حتی سرچی که انجام شده یک معتاد امکان داره و میتونه که در روز 5 نفر یا 7 نفر با خود چیکار بکنه، معتاد بسازد.
درست.
یک دلیل. و دلیل دیگه شد که خانم همیشه هم را شوهر در یک خانه زندگی میکنن، و بعد خانم ها رو که ما هم راشان مصاحبه کردیم، اونا میگن که چون شوهر ما خودش معتاد بوده و ما بارها باید در جنگ و جدال و جگرخونی سر کردیم که مثلا تو از مواد باید دوری کنی، دیگه باید خود تداوی کنی، مواد ترک کنی.
دقیقا.
چون ما میفهمیم که مواد مخدر چقدر مشکلات به زندگی به بار میاره. وقتی ما خواهان ازی شدن خانم که مواد ترک بکنه و ایره برش گفته که مثلا اگر مواد ترک نکنیم از جدا میشون.
درست.
از پس ازی که خانم جدا نشوه، شوهر کوشش کرده که خانم هم معتاد بسازه. وقتی که از شوهر خانم مرد معتاد میشن، دیگه او وقت این گپ دبنشون مطرح نیست، او هم معتاد است، هم معتاد است، دیگه کار زندگی خونه از دستشان میره. دیگه به این اساس اونا زیادت قسمی که ما مصاحبه کردیم، قسمی که ما تجربه داریم، بیشتر همین دلیلشان میشه.
خب این دلیل خوبی به خاطر ازی بوده که همون مانعی که در خانواده وجود داره در برابر اعتیاد مردها میخوان همون مانع را بردارن. درست. در رابطه با حال اگر بیم در رابطه با این که خب یا از راه کار مرد ها، البته از یا از راه کار یا از هر راه دیگری که در جامعه انجام میتن، اونا مواد مخدرشون را مصارفشون را تامین میکنن، در رابطه با خانم ها با چقدر اینا وابسته میمونن به شوهرانشون، و آیا در موارد هم شوهرها از آماده به این میشن که اونا مصارف اینا را بپردازه، و یا چی گونه است؟
متاسفانه ما خانمایی را داریم که اونا میگن که در اول وقتی که ما معتاد میشیم همه مواد از طریق شوهرای ما بر ما میرسن.
درست.
با آهسته که اینا با مشکل مواجه میشن، چون میفهمن که یک کس که معتاد میشه کل دار ندار خود، کسایی هست که دار ندار خود کلش بدن سر مواد، بعد از دیگه چیزی باید اینا نمیمانه، خانم دیگه وقتی که معتاد شد، معتاد خود دیگه سر خود کنترل نداره.
بله.
وقتی از طرف شوهرشون تامین نمیشه و به مواد دسترسی پیدا نمیکنن، حتی ما خانمایی را داریم که نه تنهایی که از طرف شوهر به این مواد رسیده میشه، بلکه خشونت علیه اینا صورت میگیره و شوهرشون حتی اینا را مجبور میسازه از خشونت کار میگیره، میگه که تو باید به ما مواد پیدا کنی.
نخشن.
اینا حتی میخواین از طریق خانمای خود مواد به دست بیارن.
درست.
نه تنهایی که تامین نمیشه.
بله، وقت به این مصارف اینا، خب مصارف را تامین کردن میتونن خانم ها، بیشتر هم کسایی که پیشتر شما اشاره کردین که اینا سرپناه ندارن و در بیرون زندگی دارن، زمینی مشکلات اخلاقی چقدر متصور است در میانه یه دست خانم ها؟
متاسفانه این مشکل هم یعنی موضوع قابل تمرکز هست که ایران منادیده گفته نمیتونیم، خصوصا در مرکز که اونجا این مسائل بسیار زیاد هست و این هم یک نقش خود داره که از این طریق خانوما متاسفانه رای بدستاوردن مواد یگانه رایشان همی است که از بیرون از هر طریقی که شده اینا میرن مواد به دست میارن. یعنی متاسفانه ما ایره نادیده گرفته نمیتونیم، این هم نقش خود داره.
بله، خب در بیشتر مواردی که ما شاهد بودیم وقت انگام جمعوری و انگام جلب معتادین به خاطر به مراکز تداوی، اینا خیلی به رضایت خود حاضر نمیشن. از جمله خانم ها چگونه است تجربه؟ آیا اینا علاقمند به ای هستند که اینا بستری شوند در شفاخانه ها و تداوی شوند، یعنی در مقایسه به مردها علاقمندی چقدر است؟
اینجا دلایل زیادی وجود داره و از هر تیپ خانم ها ما داریم، هم کسایی را داریم که اونا خودشان حاضر میشن و به مرکز مراجعه میکنن، حتی کسایی را داریم که گفتن ما قبلا درست آگاهی نداشتیم ولی که آگاهی پیدا کردیم، چون ما در قسمت خانم ها و هم در قسمت مردا ما تیمای صحابی داریم که نامیرن آگاهی دهی میکنن.
درست.
بعد از اینکه آگاهی دهی میکنن بسیار نتیجه خوب داده، ما کسایی را داریم که خودشان مراجعه میکنن، بعد ما کسایی را هم داریم که اونا خبر دارن. مسائل فرهنگی و گپا بسیار مطرح هست در کشور ما و شما.
بله.
کسایی را ما داریم که اونا میخواین تداوی بکنن، مراجعه کنن، اما به خاطر امو مشکلات فرهنگی که هست اینا محدودیت های را سر راه خود میبینن. مثلا میگه اگه ما اول بروم و انفایه ما یا خیش قوم سر ما خبر شوه که ما میرم در ترک احتیاط بستر شدیم، این بر ما یک بسیار ننگ است، گپ کلان است. اینا از این خاطر نمیتونن مراجعه کنن که ما خوشبختانه تیمای صحابی داریم که اینا را در مخانه هایشان تداوی میکنن. و میایم سر کسایی که اینا حاضر نیستن، ما تو مریضای هم داریم که اینا حاضر نیستن، اما ما اجازه از این داریم از لحاظ قانونی، همچون شرایط قسمی است که ایجاب میکنه که ما حتی کسایی را که حاضر هم نیستن، ما تداوی ما جبری هم هست.
درست.
و این ما در قانون داریم، چون مشکلات را که ما میبینیم اینا شب و روز مثلا زیر پل هستن، در بیرونا هستن، در سرکا و در پارکا زندگی میکنن، خودشان که حاضر هم نیستن، ما تیمای صاحبی ما اینا را جمع‌آوری میکنن، میارن داخل مرکز، باز روی از یا کار میشه تا بالاخره اینا خودشان در داخل مرکز باز وقت میفهمن که من در جریان تداوی هستم، هنوز خوش میشن که یعنی خوب شد ما داخل نظام تداوی شدیم، از وضعیت نجات پیدا کردیم.
درسته. در رابطه به ترک احتیاط که شما گفتین که بیشتر اینا به خاطر از این بستری نمیشن، که میگن که اقاربشان بالا از اونا خبر میشن و این مسائل سنتی از بیشتر، خب احتیاط یک پدیده نیست که او پنهان شوه از دید همه. وقتی که فرد معتاد میشه همه با بالا از او خبر میشن و همه از ظاهر از او میدانن که کیا معتاد هستند. آیا فکر نمیکنین که بهتر امی است که اونا تشویق به ای شوند و یا خود اونا رضایت نشان بدن که بیان تداوی شوند تا ای که اینا در مود احتیاط به سر ببرن، و چون کس این مسئله از کس پنهان نمیمونه؟
ما کوشش ما همی است، ما که تیم آگاهی دهی داریم، تیمی که دست هر کار میکنه همی است که اونا را آگاهی بدن، و ما کوشش ما این است که سطح آگاهی مردم است، سطح آگاهی جامعه را نسبت به اینکه اعتیاد یک مرض هست، برچسبای منفی که امروز ما با اون سوشل استیگما که ما مواجه هستیم.
بله.
اینی را ما میخواییم از بین ببریم. کوشش ما هم همی است که اونا خودشان قبول بکنن، هم جامعه، هم فامیلی که مثلا معتاد داره و هم خود معتاد، که یک نوع مریضی هست. اگر مثلا این مریض نمی بود، جایی به نام شفاخانه و کلینیک تاسیس نمی شد بخاطر اینا، شاید یک جای دیگه بر از اینا در نظر گرفته می شد.
درست.
کوشش ما همی است، ما کوشش خود می کنیم و تا جای موفق هم بوده. ما مراجعین ما نسبت به گذشته زیاد است، کسی هستن که خودشان رضایت پیدا می کنن. میاین و اما کسایی هم هستن که میگه مثلا ما در خانه استفاده کردیم بعد استفاده ما مثلا خوب بوده شوهرم به ما رسانده مواد از هر طریقی حتی هم سایی مثلا ما خبر نداره خیش قوم دور مثلا ما خبر نداره اینا لگه ما مثلا بیایم داخل مرکز شوان سر ما خبر بشن این دابروی ما بر میخوره
درست
این کسا را ما داریم متاسفانه مشکلات هست خب بازم کوشش ما قصوش ما داری کردیم هدف ما میاد کوشش ما میاد که مریض باید خودش به رضایت خود یک انگیزه را داشته باشه و این را به عنوان یک مریضی قبول بکنه و تداوی خودش حاضر شد و نتیجه خوبتر هم ما از این آمیده
درست. خانم لنگری به شما بر میگردیم. من شماره تماس و برنامه را با شنوندای عزیز شریک میسازم. اینا میتونن با استفاده از شماره تماس با ما به تماس شان و سوالاتشان را از مهمان برنامه مطرح کنن. بله شماره تماس با برنامه 0799 20 35 40. شماره دیگه است 0700 82 27. بلی درن آوریدون که در ننخ پروانی موضوع مو در موتد و میرمنو پرده ده که از کولیشی لده و شمیرو چخه پا استفاده لخ پروانی سراری که اونیسی او در پروانی لمیلمنی چخه خپلی پختنی مطرح که خپروانی شمیری دی 0899 40 15 40. بلا شمیره ده 0902 25 55. آوریدون که لرو آورو چوک دی ولکم چخه اریکنی ولی. بلی سلام علیکم.
بله مرسلین افتاد مجرد آورم.
بله سلام قاری صاحب خیر اغلی. بله سازغا گرازی میره بانی.
تشکر سلامون تنس تورنده کن تنس تورنده کن کوری دون کن تنس ملمانی تن سلامون تورنده کن.
علیکم سلام میره بانی قاری صاحب.
مرکم مرسلین افتاد دایی چه اتاشی و اصلا دا ده غزای شروکی چی کم سلی چی دا تاجر یا مواد مخدر را رون کهی دیر قصور داره دی زما په نظر زمور د خپل د کوم دور کی او بل خبره ده په وجود دي چې نور مونږ دی ورکړي دا ګناه ده هر مرو چې پرې سږي مونږ چا تسوي یو خبره ده بل سږي په دې کې تاسو ځان وسواسي د مرو په خاطر چې زما د میړه زما سره مینه پیدا شي او موږ نسو په وجود دي چې دا مینه نه ده دا یو مصیبت دی چې په اخر کې د دې فضو د شین د غیر تر ما په پیل کې دي د څه وخت مر راغلي دي مرتلي ارسلا چې موږ مو ساتي د موږ کوچ کړی دی چې تاسو لا ځکه ور وتل دي چې مو تاسو په تاسو سره ده هغه بیا موږ له څو پاشا ته مخ کوي
دقیقا
دا خو نه پرهغه چې مواد مخدر کوي مواد مخدر نه شي مواد مخدر خرسي تاسو
بله
ایا کنر موتات وی او یا څه خپل څه موتات کی دی اندر د کور مو دي کوچ کی دا سره د څه پات ایا د اخر دی کټ سبب تفریقی دی یعنی سبب د جدایی سبب طلاق په دې نظر کې.
بله ډیر من خریص من. بله بل اوریدون کی هم راخلو. بله السلام علیکم.
سلام تا تا درانه من منه تا در افغانستان زنسان ورفت اولون بکنم ما فضل هاری وردگ ما به وردگ رو بندی چکنم.
بله وردگ رو بخیر رغلی میره بانی.
من واقعا درانه من منه دیر مهم خبری وکلی زبم دستی اولان نظر ولرم نو کچه تا یو چوک پا یو کورانه که پا دوگو عمل بان به مبتلاوی دوگو کورانه ندی مغده هیله دا چگه کورانه باید دا کشش وکا بعد هغه د تاغه کو او دورا کو چې بعد دای ته دوی وکړو نو د تاسو کچې ته د عمل ته هغه موکې مساعد وي هر وخت چې څوک چې وایي خې استفاده کو د کورنۍ یو غلایم په مبتلا کو نو تاسو د خوربونې په وخت ته نه بولم بعد وختونه چې د موږ د ترا یو ایران ته چې یو نو مملکت ته یالکا چې موږ تاسو شي بیا چې کور تر شي بیا د روشینه چې ته په کوم بچلا یو څوک مثال کا غوړ کوي په کور کې مریضی ورته پیدا کی بیا دایل دا ورکی ویو مثال یو په موږ شکل دا مختلفو کې درنې ملمنه نه مدار اصول پښتنه دا چې ټول لرو پلاتو سیمه کې چې د موږ خورګون ژوند کو د غو ملونه یو په نور مولیکو چې بیا روشي عملیون دي دغه د کور د دې څاو یو داسې پایون ورکو چې دغه خورګونه او ګوشي د سبا ورځ د پوره د دغه مشکل نه
ډیر زیاته مننه ژوندی اوسئ. بلی اغلی لنګری کړه وګرځو قاری صاحب پښتنې ته دوی د څه په اړه پښتل کورنی د کورین ترکیب په اړه. البته دوی ویلې چې ډیر کله داسې کیږي چې میرمنې د خپل د خاوند یا خاوند د میرمنې لپاره احتیاط ته مخه کوي تر څو هغه یو رنګي په ټول په کورنۍ کې رامنځته شي او یو ډول مینه شي. زه نه پوهېږم دا به څه ډول مینه وي. دوی یو بل ته مینه وښيي. ستاسو په نظر دغه برخه کې څونه واقعا دا وقیده دا صحنه یا دا مسله چې دوی یو بل د مینې لپاره یا د مغه غمرازی لپاره دوی سره یو لار ونیسي او موته چې دواړه سره
بلې بچاري نو نقطه خوب را اشاره کردن. ما قبلا هم یادآور شدم که صرف از ترس از که اینا مسائل طلاق و جدایی پیش می آید.
درست.
برعکسش هم ما داریم، یا خانم از طریق شوهر یا شوهر از طریق خانم معتاد میشن و امی قسمی که اونا قاریت تماس گرفته بودن اونا هم امی موضوع رو اشاره کردن. این مسائل ما داریم چون مسئله طلاق و جدایی رو بینشان می آید و وقت که هر دویشان هم رنگ باشن، هر دویشان معتاد باشن، دیگه از این خطر یا این موانع که پیش روی خود می بینن که همون جدایی هست و ترس از طلاق هست، به مو اساس اینا کوشش میکنن که یک دیگر به مرای خود وادار بسازن تایی که امی موانع از
سرشان پس شد. بله خوب امی اعتیاد باز یکی از مراحل جدی تفریق و طلاق هم هست اگر داریم بین خانم و شوهر.
متاسفانه یکی از دلایل طلاق که ما می‌بینیم امی موضوع هست. کسایی هستن که اونا چندین اولاد دارن، اولاداشان زندگیشان چی میشه، بسیار بدبخت شدن. چون یکی از مسائل طلاق چیست نقطه خوب اشاره کردن همین اعتیاد به مواد مخدر است.
درست. فضل هادی وردک از ولایت میدان وردک اینا سوال داشتن در رابطه به یکی که مسئولیت اقارب. خب وقت خانم معتاد میشه و شوهر هم معتاد باشه، همون شیرازی خانواده از هم میباشه، اما اقارب از اینا چی مسئولیت هایی دارن؟ یکی و ضمناً گفتن که پیام شما به خانم هایی که از سوی شوهرانشان تشویق به اعتیاد میشن چی است؟ یک راهی که اونا شما به اونا توصیه کنین تا اونا بتونن از اعتیاد مواد مخدر جلوگیری کنن با وجود از اینکه شوهرشان معتاد هستن؟
تشکر، بسیار سوال خوبی را کردن. اول در رابطه با اینکه گفتن وظیفه اقاربشان در مقابل کسایی که زن و شوهر معتاد هستن چی است؟
بله.
قسمی که ما و شما میفهمیم مریضی اعتیاد یک مریضی هست که ما نه تنها طبقه دکترها که دهی بر عرصه کار میکنن، بلکه جامعه و محیط و خانواده و اقارب و اینا هم باید دخیل باشن و مسئولیت برمیگرده به اونو، همون نزدیکترین قومشان، خشان است یا همسایهشان است یا از جامعه. ما امریکاسای سرکار داریم که اونا مثلا وکیل امو ناحیه هستن یا مسجد ملایمان مسجد هستن.
درست.
اینا هم مسئول هستن. وقتی میبینن یک خانواده، حتی کسایی دارن که خانواده کلشان معتاد هستن، اولادهاشون معتاد است، خود خانم شوهر معتاد است، این مسئولیت برمیگرده به جامعهشان، به مو همسایهشان یا به مو کسایی که وکیل اینا دارن، اونا معرفی میکنن، مسئولیت برمیگرده به اونا که اونا بر ما معرفی کنن و اونا رو تشویق بکنن در قسمت پروسه تداوی همکاری و راهنمایی داشته باشن و مراجعه بکنن. و ما کسایی را هم داشتیم که از طریق اینا کمک شدن، جامعهشان کمک کردن، اینا را به مراکز تداوی معرفی کردن.
درست.
و اینا داخل بستر شدن و تداوی شدن. و سوال دوم که اینا اشاره کردن، ما در بخش آگاهی دهی خود امی چی را ما داریم که خانوما باید سطح آگاهیشان نسبت به اینکه مواد مخدر چقدر مضر هست، چه از لحاظ اقتصاد، چه از لحاظ خانواده، از لحاظ محیط، از لحاظ روانی، از لحاظ جسمی و فکری، از لحاظ از اینکه اولادایشان چقدر متضرر میشن، اینا باید آگاهی پیدا بکنن. وقتی سطح آگاهی افراد و خانم ها نسبت به اضرار مواد مخدر بلند برده شوه، اینا میتونن که از این بدبختی خود نجات بتن و اون وقت تسلیم به تشویق شوهرشان نشوه. چون اونا باید یکی از دلایلی که اینا بیشتر به مواد مخدر رو میارن، ناگاهی از اضرار مواد مخدر هست.
درست.
اونا نمیفهمن که مواد مخدر، پس نسبت به اضرار مواد مخدر وقتی سطح آگاهی بلند برده میشه، امی است که اونا خودشان آگاهی پیدا میکنن و هیچ وقت او را نمیرن. و توصیه ما به خانمایی هست که کوشش بکنن نه تنهایی که خود نجات میتن، باید متوجه اولادای خود باشن.
درست.
اونا را چقدر که اول کوشش بکنن که شوهر خود زمینه تداوی را برش مساعد بکنن، اونا را باید کوشش بکنن که تداوی شود. و خودش خوده و اولادای خوده از این مرض باید بیشتر کوشش بکنه که کنترل کنه و هیچ وقت خودش به او را نره. زندگی خودش هم خراب میشه و زندگی اولادایشان هم زندگیشان از هم میپاشه.
درست. خانم لنگری، در آغاز شما اشاره کردین به ای که متاسفانه در جامعه ما دسترسی به مواد مخدر خیلی آسان است و در جامعه ما متاسفانه تعداد معتادین هم زیاد است، در انظار عامه و در اماکن عمومی بیشتر از تعداد زنا. آیا به اندازه امی گستردگی این موضوع زمینی آگاهی آمه چقدر مساعد است؟ آیا به اندازه کافی آگاهی آمه به خانواده ها داده میشه؟ چون ما رسانه ها را میبینیم از طریق رسانه ها و از طریق نهادهای مسئول خیلی به این موضوع توجه نشده. من خودم شاهد از این نیستم که در 24 ساعت یک پیام حتا در رابطه با اضرار مواد مخدر بشنوم.
ما خب قبلا هم اشاره کردم که تیمای صحابی و تیمای آگاهی دهی ما داریم، اما که متاسفانه همونقدر که شما اشاره کردین که سطح دسترسی به مواد مخدر در جامعه زیاد هست، شاید ما بیشتر به امکانات ضرورت داشته باشیم. وقتی ما میخوایم مثلا در یک صحه آگاهی دهی بتیم این به پس من ضرورت است، به حمل و نقل ضرورت است، به بعضی موادای کتبی که ما کسایی هم داریم که اونا سواد ندارن، سواد کافی ندارن. مثلا ما میتونیم از طریق رسانه ها، از طریق تلویزیون، از طریق اخبار، از طریق چارتایی که چاپ میشه، از این طریق ما مطابق درک و فهم هر ناحیه و هر محیط باید برشان آگاهی دهی شود. چون بی سواد داریم و با سواد داریم، کسایی که سواد ندارن با کسایی که بی سواد هستن فرق میکنه که در کجا، در کدام ساحه، طبق برداشت اون مردمی همون محل چگونه باید آگاهی دهی شود. به نظر من اگر رسیدگی هم تا حالا نشده، شاید کمبود امکانات باشه.
درست.
از یک طرف کمبود امکانات هست که نظر به ضرورت هر جامعه و هر منطقه باید برشان خدمات عرضه شود، و از طرف دیگر متاسفانه قسمی که اما کس که تماس گرفته بودن در برنامه آقاری زد، اونا اشاره کردن که تجارت هست، ساقی ما زیاد دارن، کسایی هستن که خرید و فروش مواد مخدره میکنن و این زمینه رو برای بسیار وسیع ساخته که در هر جای دسترسی به مواد مخدر زیاد. این دو عامل باعث میشه که این مشکلات روز به روز بیشتر شده بوده. گرچن تیمایی که ما داریم تا نهایت کوشش خود کردن، بازم یعنی نیاز جامعه که چقدر هست شاید به او حد ما امکانات داشته باشیم.
درست. در رابطه با تیمای شما بیشتر هدفی کار میکنن، شما یک جایی را تارگت میکنین و بعدن او را چی میکنین؟ در رابطه با این که مسئولیت نهادهای مدنی چی است و ملایمامان مساجد، استادان یا معلمین در مکاتب چقدر جدی است؟ اینا هم نقش بیشتر دارن در آگاهی آمد در جامعه، چون صحبت ها و گپ های زنها خیلی تاثیرگذار است.
بله بله، این معتاد یک پدیده اجتماعی هست. به اینجا اجتماع، مکاتب، ملاهای مسجد، فلان جامعه مدنی و شفاخانه ها، تیم سایه، همگی ما شما این پدیده ضرورت به یک تیم منسجم داره که همون کسایی که من اشاره کردم، چون از یک ناحیه اگر خدمت شوه کار پیش بره، از این مثل یک زنجیره هست که این زنجیر باید متصل به هم دیگه باشه، ما باشیم، رسانه ها باشه، وکیلای منطقه باشه، مکاتب باشه و همچنان فعالان جامعه مدنی، اینا همه ما باید مثل یک زنجیره به هم پیوسته کار بکنیم. چون هر قدر که این زنجیر به هم پیوست باشه، متصل باشه، منسجم کار بکنیم، میتونن که خودسر این پدیده را از اجتماع ریشکن بسازیم، کنترل بکنیم. قسم شما اشاره کردین، بله اینا مسئولیت همگی هست که باید کلگی کل جامعه باید سهیم باشند در قسمت کنترل این.
درست. بله خانم لنگری، در رابطه به این که خب حالا خیلی دشوار است که آماده کنیم یک معتاد را، آماده بسازیم یک معتاد را به خاطر تداوی داوطلبانه یا کسی که به خودش داوطلب حاضر میشه، خیلی تعدادش کم است. هرگاه یک معتاد اگر در خانواده باشه و حاضر به تداوی نمیشه، مادر چطور میتونه خودش را و فرزندایش را از پدر معتاد نجات بدن و نگذارن که خودش و فرزندایش معتاد شوه؟ راهی وجود داره؟
اولین راهی که یک خانم میخواد که خود نجات بده، قسمی که ما همیشه شعارمایی است که نجات دادن یک معتاد، نجات دادن یک فرد نیست، یک خانواده و یک جامعه هست.
مه.
پس اونا اول کوشش بکنن یگانه رایش تشویق به تداوی هست. اونا تشویق بکنن به تداوی. دومن توصیه مایی است که حتی در خانه که امو شخص مثلا شوهر خانم مواد استفاده میکنه، خانم ها باید حتی در او اتاق یا در او خانه که او استفاده میکنه اولادای خود دور نگه داره، خودش باید دور باشه، چون ما معتاد مستقیم هم داریم که خودش مستقیم مواد استفاده میکنه و کسایی هم داریم که به دود معتاد شدن، معتاد غیر مستقیم شدن، باید بسیار خطرناک است. اونا بسیار کوشش بکنن که فاصله داشته باشن در یک اتاق، خصوصا در وقتی که مواد استفاده میکنه اینا در معرض دود قرار نگیرن. هم خود خانم باید خود محفوظ نگهداری کنه و هم اولادای خود نمانه که خانه که استفاده میشه نباید.
بله خانم لنگری، از حضور شما در برنامه خیلی زیاد تشکر. بله تشکر از شما. بله شنوندگان عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه هفته شکست سکوت. تا برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا میسپارم.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.